بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوبار دیدن دلیل زنده موندنم. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوبار دیدن دلیل زنده موندنم. بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوبار دیدن دلیل زنده موندنم.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 7 صبح هست. 912-1265 نوشتن سلام صبح بخیر. برکناری وزیر اقتصاد برکناری تفکر بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های داخلی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بود. امیدوارم رئیس جمهور توجه کنند. دوست دیگر 935-2414 پرسیدند که گفتند که از یک کارشناس بپرسید چرا کشور ما توریست ندارد و گرجستان و تاجیکستان توریست دارند. چشم حتما این موضوع رو صحبت می‌کنیم. نکته دیگر 913-2685 گفتن دیروز جناب سمسامی بعد از داستانهای فراوان بالاخره نظر خودشون را درباره قیمت دلار نگفتن. و دیگر اینکه درباره این موضوع با آقای دکتر بخشی نماینده اصفهان هم صحبت کنیم. چشم حتما. در مورد پویش نب تصادف لازم است پلیس محترم راهور برخورد جدی با خودروهایی که نور چراغ غیر متعارف دارن برخورد جدی نماید. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. بله، بعضیا هستن. یه مدتی بود اگر اشتباه نکنم آقای شاسفی، اینایی که لامپ زنون دارن رو داشتن جلوشو میگرفتن، اما اینایی که الان هست جدیدن داره میاد، نمیدونم زنون یا نه، آها هدلایت بهش میگن. بله بسیار بسیار، یعنی در شب با چراغ خاموش میاد ناگهان اون نور بسیار بسیار آزارندش رو روشن میکنه. بله حتما راجع به این موضوع باید صحبت بشه. نمیدونم چرا این تغییرات رو دارن. 915-3538 حتما پیامتون رو خواهم خوند. متشکرم جناب تفتی، ممنونم از شما، همینطور متشکرم از آقا محمد. پیامتون درباره کمیته امداد بهزیستی و افزایش حقوق ها و مستمری ها رو حتما بهش اشاره خواهم کرد. بریم سراغ بخش اول. میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر هانی‌زاده روی خط ارتباطی هستن. سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم محضر شما و شنوندگان محترم. صبح شما بخیر.
متشکرم، ممنونم. خیلی وقت بود که با حضرت عالی درباره مسائل فرهنگی صحبت نکرده بودیم، بیشتر درباره رخدادهای سیاسی، پیشبینی‌ها و اتفاقات منطقه هم صحبت شده بودیم. آقای دکتر، امروز می‌خوایم بحث متفاوتی رو با حضرت عالی در میون بگذاریم و اون هم موضوع مقابله با تهدیدهای نرم افزاری هست که در بیانات رهبر انقلاب هم آمده بود. بفرمایید که چه تحلیل سیاسی از منظر سیاسی میشه داشت روی 10 فرمان رسانه‌ای که برای مقابله با تهدیدهای نرم افزاری هستش؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع با توجه به ضرورت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اینکه دشمن الان و از مدت‌ها پیش در صدد استفاده نرم افزاری برای جریان‌سازی علیه ایران برآمده، گزارش ها و برایند برخی از این گزارش ها نشان می دهد که ده ها رسانه و جریان ها رسانه های جریان ساز علیه ایران فعال هستند، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته نقش تأثیرگذاری در تغییر معادلات منطقه‌ای داشته، به ویژه در جنگ 15 ماهه غزه در عملیات طوفان الاقصی. جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به طور عمده در تغییر معادله به نفع مردم فلسطین و توجه به شرایط منطقه نقش مهمی ایفا کرد. به همین دلیل هرگاه جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه‌ای یک سلسله اقدامات مثبتی انجام می‌دهد و یک پیروزی به دست می‌آورد، طبیعتا روند جریان سازی ها از رهگذر برخی رسانه های معاند تشدید می شود. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه بسیار مهم یعنی حوزه رسانه‌ای ورود پیدا کردن و 10 صفحه و کلیدواژه رو به عنوان مهمترین نقشه راه رسانه داخلی برای مسئولان مخصوصا مسئولان حوزه فرهنگی رسانی مطرح کردن. مسئله جنگ نرم یک پدیده نسبتا جدیدی است، هرچند در گذشته سازوکارها وجود داشته ولی الان پیچیده تر شده و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی 10 موضوع رو در دستور کار در سخنرانی خودشون مطرح کردن که به عنوان یک الگوی تعریف شده و یک راهبرد داخلی برای تقابل با جنگ نرم دشمنان جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن. یکی مسئله جهاد تبیین و روشنگری که در واقع یک تکلیف همگانی است. تصور برخی از جریان‌های سیاسی در این است که این مسئله و جهاد تبیین یک وظیفه حاکمیتی است، در حالی که همه مسئول هستند، هم به صورت سنتی و هم به صورت امروزه. در واقع رسانه باید همه ورود پیدا بکنن به این حوزه و در خنثی‌سازی اهداف دشمن و استفاده دشمن برای مهندسی افکار عمومی مقابله بکنن و به همین دلیل این مسئله یک مسئله مهمی است. مسئله دیگر هدفگیری ذهن مردم هست که از رهگذر روایت سازی انقلابی می توان با این گونه اهداف و مقابله با جریان سازی ها در واقع برنامه ریزی کرد. موضوعاتی که در دستور کار و در سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلام و 10 فرمانی رو که اعلام فرمودند بسیار مهم هست و نیازمند یک تجزیه و تحلیل دقیق رسانه‌ای و فرهنگی هست که باید در این خصوص کشور و جریان‌های داخلی و مخصوصا همه مردم و همه طیف‌های مختلف در این خصوص برنامه ریزی بکنن و هر یک بنا به وظیفه خودش در حوزه‌های مختلف با این جریان سازی‌های رسانه‌های معاند مقابله بکنن. خیلی از رسانه‌ها الان با هزینه‌های بسیار بالا در واقع از مدت‌ها پیش جریان سازی‌های رو برای مهندسی افکار عمومی، تسلط بر روح و روان مردم و ایجاد اهداف بلند مدت برای تقابل داخلی و ایجاد شکاف در وحدت داخلی اینها آغاز کردن و همه طیف‌ها و همه جریان‌ها باید در این خصوص هوشمندی خودشون رو حفظ بکنن و این کلیدواژه‌هایی که دهگانه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در واقع یک سلسله اقداماتی است که همه مسئولان و همه جریان ها و کل مجموعه های اجتماعی باید در این خصوص اقدامات لازم رو انجام بده.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، ممنونم از نکاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. صبح بخیر میگیم.
شکرم.
پیروز باشید انشالله. خدا نگهدارتون.
منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبال همش حس میکنم هستم توی حبسی هر سالت همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه یه چاله همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت بیافتم دور We'll be right back. داشت میگی یه روز میری پیه تعبیر حرف حالت هم فرصت بده شاید بشم روشون هات بال توی تعبیر حرف حالم منم تفسیر حرف حالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم بالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم بالت همونجا که بشم شالت
هفت و ده دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. 915-3538 پیامکشون رو بخونم. متشکریم از جناب تفتی. نوشتن عنایت بفرمایید دولت به جهت پیشگیری از افتادن در دور باطل افزایش حقوق و تورم با انجام دو کار موفق می شود. اول اینکه سود پول و ربای بانکی را به حکم قرآن صفر کند. دوم اینکه حقوق ها را بر حسب طلا که بی تأثیر از تورم داخلی و خارجی برای سالها ثابت و منجمد کند، سپس بر حسب ریال بپردازد. راه حفظ ارزش پول و تثبیت حقوق همگان در کنار افزایش تولید و طبعا سیر کاهشی قیمت‌ها و افزایش رفاه عمومی می باشد، ضمن این که تورم هم از تک و تاب افتاده نزولی می شود که از تبعات مثبت آن رشد 500% در 5 سال اولیه سیاست تصحیح اقتصادی می شود. متشکرم از شما. آقای تفتی، سعی کردم خیلی خوانا و شمرده و آرام بخونم. اولین بار خودم خیلی بر خودم مسلط شدم چون معمولا خیلی با سرعت می خونم. انتقاد هم می کنن همه دوستان. ممنونم از انتقادها. امیدواریم که انتقادهای شما نکته، حالا علاوه بر نکات اقتصادی جناب تفتی، این واژه تک و تاب هست که خیلی ها تک و تا ازش نام میبرن. خب اگر یه مراجعه بکنیم، ما خیلی از آقای تفتی کلمات رو استفاده به صحیح کلمات هم یاد میگیریم. تک و تا با تک و تاب فرق داره. این نکته ادبیش بود که بعدا بهش میپردازیم. بریم سراغ پویش نبه تصادف، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، میهمان متخصص، جناب سرهنگ کرمی، ریاست محترم پلیس راه البرز. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، همکاران پرتلشتون و همه شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات عبادات در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستم.
متشکرم. خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی، مجموعه همکارانتون در پلیس راه البرز. بارها توی برنامه همون گفتیم، بازم میگیم که مأموریتی به مأموریت دیگر در حال تمدید شدن مأموریت همکاران شما هست و به هر حال جای خدا قوت گفتن داره، قدردانی داره تلاش هاتون. درباره پویش نبه تصادف میخوایم با شما هم صحبت بشیم، ببینیم که چه نحو مدیریت یا نگاه به موضوعات باعث میشه که ما توی این پویش موفق بشیم، مثل بقیه مواردی که پلیس راهور در فرهنگ سازی موفق بوده.
خب اول من واقعا ممنونم از رسانه ملی، مخصوصا عزیزانمون در مجموعه صدا که همیشه همراه و یاور ما بودن در این موضوع که واقعا اهمیت بسیار زیادی هم داره، به جهت پویش ملی نبه تصادف با هدف کاهش تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی جاده‌ها آغاز شده. خب بین همینجوری که استحضار دارید بین نهادها و ارگان‌های مختلف بوده که با محوریت حالا پلیس راهور بوده، وزارت راه، صدا و سیما، رسانه‌ها، خودروسازان، وزارت سمت، آموزش پرورش و ارتقای فرهنگ رو. اما اون نکته‌ای رو که حضرت عالی فرمودید، به نظر من همین پویش، یعنی ما در روایاتمون، احادیثمون داریم مرتبا به این موضوع تعاون و تعامل اشاره شده. خب این یک دستی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با موضوع ترافیک و تصادفات میتونه در راستای انضباط بخشی به ترافیک و کاهش تلفات جاده‌ای بدون شک بیش از پیش مؤثر باشه، که البته به نظر من در کنار همه این کارهای خوب و مثبتی که در حال انجام هست، این پویش ملی نبه تصادف همکاری مردم و همراهیشون به نظر من بهترین گزینه هست و میتونه این موضوع رو به بهترین شکل ممکن انشالله به نتیجه برسونه.
انشالله. و این همراهی مردم طبیعتاً احتیاج هست که این مقدار کارم بشه. به هیچ تعارفی یه وقتایی هست که حالا میشینیم یک سری حرفای عجیب و غریب میزنیم، قصد خودزنی نیست، اما مثلا تو حوزه من خیلی طرفدار، یعنی طرفدار تیم خاصی در فوتبال نیستم، من تا مثلا میگیم که ما بهترین تماشاگران دنیا رو داریم. حالا حتما پیامکایی که امروز رسیده درباره مشکلات اجتماعی رو خواهم خوند، پیامکای خیلی جالبی رسیده. میگیم بهترین تماشاگران دنیا رو داریم، بعد میبینیم که مثلا در یک مسابقه فوتبال انواع و اقسام نارنجک ها و سر و صدا ها و حرف ها و الفاظ به کار میره، بعد میگیم نه اینها تماشاگر نما هستن. اگر قبول نکنیم که یک جا یک ایرادی هست، طبعا نمیتونیم براش راه حل پیدا کنیم. تو حوزه ترافیک و رانندگی و تصادف، حادثه، ما باید بپذیریم که من راننده باید بپذیرم که به هر حال درست تربیت نشدم برای رانندگی. شاید اینم به خاطر خیلی از موضوعات وارداتی بود که داشتیم. ما توی همین شهر تهران میبینیم خیلی جاها هست که ما اول خانه ها رو ساختیم، بعد اومدیم تخریبشون کردیم، براشون جاده کشیدیم. یعنی اول جاده ای نبوده و تقسیم بندی نبوده که بر اساس اون بعد بیایم جانمایی کنیم. خیلی از نقاط قدیمی شهر تهران اول خانه ها چیده شده، بعد از لای اونها معبرهایی به اندازه یه نفر دو نفر هست که برای اینکه خیابون اسمش باشه یا کوچه اسمش باشه. توی شاید خودروی ما هم مشکل بوده. ما همینجوری خودرو رو آوردیم، اولی کالای فانتزی و لوکس بود، بعدم که به هر حال فراخور مجبور شدیم یک سری قوانین بذاریم. سردار فرمانده محترم پلیس راهور یه بار درباره راننده‌های زرنگ گفتن. صف طویلی هست در یک خروجی. خیلی‌ها شاید چندین دقیقه است، نمیگم ساعت، چندین دقیقه است که ایستادن که وارد اون خروجی یا خارج بشن از اون بزرگراه یا هر چی. می‌بینیم که عده‌ای هستن به راحتی دور می‌زنن میرن اون جلو و با هر ضرب و شتم و با هر به هر حال محبتی هست به لحاظ فرهنگی وارد می‌شن. این ترویج میشه. یه نفر که این کارو میکنه میبینیم بلافاصله اون صفه تبدیل میشه به 3 4 5 6 لین یا خط یا صف. برای این موضوع شناسایی مشکل فرهنگیمون و بعد راه حل داشتن، شما متخصص هستید اما از علمای علم الاجتماع هم استفاده میکنید، کمک میگیرید، نظر مشورت میگیرید جناب سرهنگ؟
خب توضیحات بسیار خوبی رو حضرت عالی فرمودین، استفاده کردیم. خب ببینید، بدون شک پلیس راهور الان واقعا مخصوصا این سالها و حالا اگر تعریف هم نباشه، واقعا با تدابیری که سردار فرماندهی کل فراجا، سردار رادان بزرگوار و سردار حسینی رئیس پلیس راهور در راستای خدمات بهتر، تخصصی تر و بروزتر به مردم، پلیس هم پلیس راهور به عنوان یک پلیس تخصصی میاد و علاوه بر این کارهای کارشناسی که انجام داده، تجربیاتش به سمت و سوی رفته که استفاده کنه از نظریات بروزتر. ببینید همین بحث راه اندازی پهبادی که الان در پلیس راهور رونمایی شده، یعنی این روی کردی هست داره میره که استفاده از روش‌های نوین برای پیشگیری از حوادث، نظارت دقیق‌تر بر حوادث، استفاده از ما الان انشالله در همین ایام عید و سال آینده با امید خدا شاهد یک تغییرات بسیار خوبی در بحث استفاده از فناوری ها در حوزه ترافیک و پیشگیری از این موضوع. شاید یک زمانی ما، حالا اگرچه همین الان هم هست در جادا به عنوان به جهت پیشگیری از سرعت خودروها و جلوگیری از تصادفاتشون، خب استفاده از دوربین لیزرگان که در جاده ها بود، ولی الان میبینید که حالا همه عزیزان شنوندگان بدون شک این موضوع رو حالا براشون اتفاق هم افتاده که حالا سرعتی رو رفتن ولو یک محدودیت جزئی هم بوده در یک مقطعی و دوربین های نظارتی این تخلف رو اعمال قانون کرده، استفاده از ربات هایی که الان در دستور کار هست و بحث حالا استفاده از تجهیزات، امکانات و نظر کارشناسان، سازمان ها، ارگان ها، همایش هایی که با اساتید و دانشگاه ها داره الان به این سمت و سو میره، روی کرد به این شکله که انشالله ما بتونیم استفاده از تجهیزات، نظارت ما هم بیشتر باشه. و شما هم یک نکته خوبی رو اشاره کردید، خب حالا اگر ما همراهن، همه همدلن، پس چرا این تصادفات؟ خب بدون شک ببینید با توجه به میزان ترددی که ما داریم، خب من یک نکته کوچیکی رو هم توضیح بدم. تصادفات و حوادث ترافیکی زائده چند تا موضوع است. یکی بحث خود انسان، راه و وسیله نقلیه. خب هر کدوم اینها ساعتا میشه در موردش صحبت کرد، ولی پلیس راهور هم در همون راستای کاری خودش بر همه این موضوعات داره اون تعامل و همکاری رو داره و داره کارها رو پیش میبره. ما ببینید به عنوان مثال در استان البرز در بحث ایمن سازی پرتردترین آزادراه کشور، آزادراه تهران کرج قزوین هست که ما سالیانه شاید حدود فقط 60 نفر عابر پیاده کشته میشد در این محدوده اتوبان، چرا که این آزادراه که پرتردد هست در از دل یک کلان شهر داره تردد میکنه. و اما حساسیتی که ایجاد شده، ما سال گذشته این تصادفات آبرین رو به حداقل رسوندیم و الان خدا رو شکر با اون روشنایی بوده، بحث فنس گذاری بوده، بحث اصلاح دماغه های ورودی خروجی بوده، یعنی در هر حال این روی کرد به سمت سویی که استفاده از همه ابزارها، همه امکانات انشالله داره پیش میره که هدف ما این هست که انشالله بتونیم به بهترین شکل ممکن این وظیفه رو انجام بدیم.
سپاسگزارم جناب سنگ، متشکرم از شما، ممنونم، ممنون از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت میگیم به حضرت عالی و آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
پیروز باشید انشالله، خدا نگهدارتون. 7:24 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. یکی دو تا پیامک بخونیم بریم سراغ پیامک ها. آقای افشار نوشتند که بزرگترین مشکل ما به کار نگرفتن متخصصین علوم اجتماعی هست. آقای زارع از شیراز نوشتند عدم توجه به ظرفیت های اجتماعی بزرگترین مشکل ما توی همین حوزه هست. 919-48-17 نوشتند خودباختگی در مقابل بیگانگان به ویژه دنیای غرب. و 912-24-85 نوشتن بزرگترین مشکل اجتماعی ما تعامل نداشتن با کشورهای دیگه است. و دیگر موضوع 914-34-28 نوشتن آقای عباسی از ارومیه نوشتن با عرض سلام و صبح بخیر، کم رنگ شدن فرهنگ اصیل ایرانی. و پیام های دیگه حتما متشکریم، حتما خواهیم خوند، بهش اشاره خواهیم کرد. بریم سراغ گفتگوی بعدی، اون قیمت سیب زمینی که گفتیم. میهمان ارجمند ما جناب آقای مهندس نیلی، دبیر محترم انجمن ملی سیب زمینی ایران. آقای نیلی سلام.
سلام علیکم، خیلی ممنون و تشکر از این وقت که در اختیار من گذاشتیم و همچنین سلام به شنوندگان عزیز محترم.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب نیلی، درباره قیمت سیب زمینی می‌خوایم از شما جویا بشیم. این افزایش قیمت ناگهانیش، اول قبول دارید که افزایش قیمت داشتیم ناگهانی؟
بله این قابل قبوله، ولی بعد علت و عللش بررسی کرد دیگه.
شما بفرمایید قربان.
خب ببینید، هر چیزی که پدیده‌ای که انجام میشه حاصل یه سری عوامل قبلی هست.
بله.
خب ما در روی 2 سال سیزنی کاره ما کاملا تحت فشار مالی قرار گرفتن. یعنی بعضی از دوستان میان سال گذشته رو بررسی میکنم، مثلا میگم 15,000 تومان، حالا شده مثلا 50,000 تومان، یه جمع و تفریق میکنند و بعد میگه که بله چندین برابر دلار گرون شده. این که نیست، سال گذشته تولید کننده های ما کمتر از هزینه تولید قیمتشون بوده، خیلی ضرر کردن. خب یه سری انجمن اومد با سازمان مرکزی تعاون روستایی یه همکاری داشت در ذخیره‌سازی احتیاطی، این مال 1402. بعد افزایش محصولی که انجام شد بالاخره بیه نتیجه رسیم که باید یک تسهیلاتی یا وزارت کشاورزی در اختیار صادر کننده ها قرار بده که یه مقدار محصولی که در انبارها مونده بود بره بیرون، تولید به گونه‌ای باشه که برای تولید کننده مثمر ثمر باشه، فعالیت اقتصادی رو بتونه بگردونه. اواخر سال 1402 اسفند ماه بود دیگه، یه تغییری در اینجا انجام شد، بنا بود تسهیلات انجام بشه، بدن به صادر کننده ها، صادر کننده از تولید کننده بگیرد و یک موازنه برقرار بشه. اما یه برنامه انجام شد، یه خرید توافقی انجام شد بین سازمان مرکزی تعاون روستایی و شهرستان های مثل اردبیل و قسمت مرکزی ایران. خب این گذشت، رسید به اردیبهشت ماه، یک مرتبه یه جهش قیمتی شد، یک گزارش اومد به طرف وزارت کشاورزی و بعد گفتن عوارض صادراتی 60% بره بالا و یک برنامه هم گذاشتن که هر جایی که صادرات انجام میشه باید مبدا گواهی تولید صادر کننده ملزم بشه این مبدا گواهی تولید رو بده. در همین جا گفت که صادرات تو انبار سیب زمینی فراوون در سردخونه فراوون صادرات گفت کرد. یکی از جایی که ضرر کرد خود سازمان مرکز تعاون روستایی بود. خب این بخشنامه خلق و سایه باعث شد بعضی از صادرکننده ها از گمرک، مبادی گمرکی سیب زمینیشون برگردونن و ضرروی هنگفتی دیدن. صادرکننده ضرر مستقیم دید، تولیدکننده هم ضرر غیر مستقیم دید. انجمن مرتب به اینها میگفت، میگفت اگر این انجام بشه ما نامه داریم، ما اگر نامه همون در جایی باشه نشون میدیم که آقا آخر سال 1403 ما با مشکل مصرف کننده مواجه میشه.